اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت. من حفیظ آصفی و همکارانم سحر عظیمی و قدیر مشرف با شما هستیم. اداره ملی محیط زیست افغانستان از دریافت وسایل و تجهیزات جدید لابراتوری برای معلوم کردن کیفیت هوا، آب و صوت خبر می دهد. در این مورد گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما نخست از شما دعوت می کنم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدیم که قدیر مشرف با توجه می رسانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. پاکستان میگوید تا اواخر سال 2018 میلادی 92% سرحد بیش از 2600 کیلومتری آن کشور را با افغانستان حصار خواهد گرفت. مقامات آن کشور این اقدام بزرگ یک جانبه را برای رسیدگی به شکایات تردد تندروان در امتداد مرز مؤثر میپندارند. این اقدام به رهبری اردوی پاکستان در اوایل سال روان میلادی آغاز شده بود. تا کنون 150 کیلومتر مرز میان دو کشور که برای نفوذ و تردد دهشت افغانان نهایت مؤثر خوانده می شود حصار گرفته شده است. مقامات افغان همواره در برابر ایجاد حصار در امتداد مرز با پاکستان اعتراض کرده و گفتند که اسلام آباد باید با گروه های دهشت افغان مستقر در داخل آن کشور مبارزه کند. مقامات پاکستانی هزینه اعمار این حصار را در امتداد مرز حدود 550 میلیون دلار تخمین کردند. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین واکنش به اعتراضهای گسترده در شهرهای ایران ضمن حمایت از مردم آن کشور خواستار توجه تهران به خواسته های معترضان شده است. دونالد ترامپ جمعه شب بر حمایت از مردم ایران و اعتراضشان تاکید کرد. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است که گزارش های از مظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان ایرانی منتشر شده که از فساد رژیم و تلف کردن ثروت میلیون کشور برای تامین مالی دهشت افغانی در خارج به سطوح آمدند. آقای ترامپ نگاشته است که حکومت ایران باید حقوق مردم خود از جمله حق بیان نظریات آنان را محترم بشمارد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز از ملت‌های جهان خواسته بود تا از خواسته های مظاهره کنندگان ایرانی حمایت کنند. این در حال است که گروه از تندروان ایران روز شنبه به حمایت از علی خامنه ای رهبر روحانی آن کشور دست به راهپیمایی زدند. شهرهای مختلف ایران در دو روز اخیر شاهد مظاهرات گسترده ضد حکومتی بوده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این گردهمایی پس از دو روز راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز خودجوش هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران صورت می‌گیرد که ظاهراً به خاطر بلند رفتن قیام به جاده‌ها برآمده بودند. اما اعتراضاتی که حتی به قم یکی از مراکز عمده مراجع شیعه و حامی حکومت ایران رسید با شعارهای ضد حکومت و حسن روحانی رئیس جمهور ایران همراه بود و در بسیاری شهرها مردم نعره‌های را به حمایت از حکومت شاهی سر می‌دادند. تلویزیون دولتی ایران برای نخستین بار تایید کرد که اعتراض کنندگان به حمایت از نظام شاهی شعار می‌دادند. این مظاهرات پس از راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز جنبش سبز علیه انتخاب دوباره محمد احمدی نژاد در سال 2009 بزرگترین و گسترده‌ترین مظاهرات در ایران به شمار می‌رود.
این در حالی است که تهران موقف‌گیری قصر سفید را در قبال مظاهرات گسترده در آن کشور رد کرده، آن را فرصت طلبی واشنگتن عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین ماه حضورش در قصر سفید یک دانشمند آمریکایی را غرض ملاقات با مقامات کره شمالی و انتقال پیامش به پیونگ یانگ فرستاده است. شرح بیشتر از فواد لامی.
اسوسییتد پرس صبح شنبه با نشر این گزارش می‌نگارد که اداره جدیدی ایالات متحده در آن پیام از به تأخیر انداختن آزمایش میزایل‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای کره شمالی قدردانی کرده و چنین تأخیر را نشانه از امیدواری دانسته بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس همچنان خاطر نشان ساخته که مقامات پیونگیانگ گفته بودند که عدم آزمایش میزایل ها نشانه ای از مصالحه نبوده و تاکید کرده بودند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هر زمانی که خواسته باشد فرمان آزمایش را صادر خواهد کرد. دو روز پس از آن کره شمالی میزایل میان برد را آزمایش کرد و از یک سال به این سو تنش ها را در شبه جزیره کوریا دامن زده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور روسیه در پیام تبریکی سال نو میلادی خطاب به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود خواستار همکاری واقعی بینانه شده، اما در پیام مشابه به رئیس جمهور سوریه به ادامه آمریکایی‌های ببخشید به ادامه همکاری‌های کشورش با دمشق تعهد کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در پیامی که ولادیمیر پوتین به مناسبت سال نو میلادی عنوانی رهبران جهان صادر کرده به آقای ترامپ گفته است که یک گفتگوی سازنده میان آمریکا و روسیه به ویژه برای تقویت ثبات استراتژیک در جهان ضروری می باشد. اما رئیس جمهور پوتین در پیام مبارکی سال نو با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به وی گفته است که مسکو با تلاش های دمشق در دفاع از حاکمیت ملی سوریه ادامه خواهد داد. مقام های کرملین امروز گفتند که آقای پوتین به این نکته تاکید کرده که روسیه هر نوع امدادش را به سوریه در راستای حفظ حاکمیت، وحدت، تمامیت ارضی و ترویج یک روند حل سیاسی در آن کشور ادامه خواهد داد. اوایل ماه دسامبر رئیس جمهور پوتین دستور خروج بخشی از نیروهای روسی را از سوریه صادر کرد، اما گفت که دو پایگاه نظامی روسیه در سوریه باقی خواهد ماند.
یک محکمه مصر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین منتخب آن کشور را با 19 تن دیگر به جرم اهانت به قوای قضاییه به 3 سال زندان محکوم کرد. محکمه به آقای مرسی دستور داده 1,000,000 پوند مصری به عنوان غرامت به یکی از قضات بپردازد. محمد مرسی منکنون به اتهام جاسوسی به قطر به 25 سال زندان محکوم می باشد. پیش از آن به خاطر کشتن اعتراض کنندگان در 2012 به 20 سال زندان محکوم شده بود. در جریان 16 سال گذشته بیش از 16,000 دهقان در ایالت پنجاب هند خودکشی کرده است. یک سروی مشترک از سوی سه پوانتون دولتی هند نشان می دهد که هزاران دهقان هر سال به دلیل حاصلات ناکافی و قرضه های سرسام‌آورشان دست به خودکشی می زنند. عمدترین عامل مشترک این خودکشی ها ناتوانی زارعان در بازپرداخت قرضه هایی بوده که آنان برای تخم و کود کیمیایی عقص کرده بودند. بر اساس اطلاعات رسمی بیش از نیمه از خانواده های زراعت پیشه در هند قرضدار بانک ها و قرضه دهندگان خصوصی هستند که مقدار این قرضه ها جمعاً صدها میلیون روپیه تخمین می شود. و اما با تأسف خبر یافتیم که یونس، آوازخوان سابقه دار افغان، امروز شنبه در شهر ملبورن استرالیا در اثر حمله قلبی درگذشت. آقای یونس 76 سال عمر کرد که احمد سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، او را از پایه‌گذاران موسیقی آماتور افغانستان خواند. آهنگ‌های آقای یونس که هنوز هم در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان حفظ است، علاقه‌مندان فراوانی دارد.
و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. معلم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خدمت شما پیشکش میکنیم. اداره ملی محیط زیست افغانستان از دریافت وسایل و تجهیزات جدید لابراتواری برای معلوم کردن کیفیت هوا، آب و صوت خبر می‌دهد که با کمک این تجهیزات اداره قادر خواهد بود روزانه در ساعت‌های مختلف از نقاط مختلف شهر ارقام و دیتاهای بارومتر هوا و همچنین کیفیت‌های آب آشامیدنی را معلوم کنه و به اداره ملی محیط زیست بفرسته. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
یکی از مشکلات حاد فصل زمستانی باشندگان کابل آلودگی هوا برخواسته از استفاده از محروقات و مواد سوخت غیر معیاری و دودزا می باشد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از دریافت تجهیزات لابراتواری جدید برای سنجش و معلوم کردن آلودگی هوا خبر داده می گوید که برای نخستین بار این اداره تجهیزات جدید به ارزش $270,000 آمریکایی از پروژه انکشافی دولت افغانستان دریافت کرده است که در بخش آزمایش کیفیت آب، هوا و صوت از آن استفاده می شود. انجینر عبدالبصیر امین عامل نظارت تفتیش تحلیل و تجزیه آلودگی هوا در مورد مورد این تجهیزات جدید لابراتوری به رسانه‌ها معلومات داد و گفت.
وی دستگاه‌ها به طور سیار میباشه که از نقاط مختلف شهر کابل ما میتونیم با ساعات مختلف هر قام دیتاهای پارامترهای هوا و بخش پی ام 10 و در بخش تست هاب‌های آشامیدنی، هاب‌های زیرزمینی ما از این دستگاه‌ها.
آقای امین گفت که این اداره برای این تجهیزات جدید لابراتوری تاکنون 12 نفر را آموزش داده است تا همه روزه از نقاط مختلف شهر ارقام را جمع‌آوری نموده به اداره مرکزی بفرستند. کارشناسان مسائل محیط زیستی وضعیت آلودگی هوا در افغانستان بخش پایتخت کشور را نگران کننده می‌دانند. به موجب اداره ملی حفاظت از محیط زیست در حال حاضر ذرات معلق و مضر صحت در کابل بین 350 تا 694 است. با توجه به معیار و استاندارد بین‌المللی که بین 100 تا 150 می باشد این وضعیت سخت نگران کننده است. غلام محمد ملکیار معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست دلایل ابتر شدن وضعیت محیط زیستی و آلودگی هوا در پایتخت را برشمرد و گفت.
یکی از بخش‌های عمده کنترل آلودگی هوا، کنترل وسایل نقلیه و بهبود جاده‌های شهری است. در صورتی که جاده‌های شهری ما اسفالت نباشه یا فلزی کامل نباشد و در پولیش وسایل نقلیه گونه که در داخل شهر فعالیت میکنه، خودش طبعا مشکلات بار آورده و این قابل نگرانی برای ما هم است و این نگرانی رو ما هم داریم و قبلا هم با ادارات زیرفتی شریک شدیم.
آقای ملکیار در مورد برنامه‌های کلان برای جلوگیری از آلودگی هوا صحبت نموده گفت که 3 سال قبل این اداره به تمام ادارات زیرب پیشنهاد داشت که یگانه بدیل خوب جلوگیری از آلودگی هوا همانا پروسه گازسازی است، یعنی حکومت باید قیمت گاز در مارکت را پایین بیاورد و در مارکت مداخله کند تا مردم از حریق و سوختاندن چوب و زغال خودداری نمایند. این برنامه به گونه که لازم بود عملی نشد. با اساس اظهارات کارشناسان محیط زیستی تا زمانی که پروسه گازسازی عملی نشود و برق دائمی در پایتخت نداشته باشیم جلوگیری و کاهش از آلودگی هوا دشوار است. با باور همین کارشناسان استفاده بی‌رویه از مواد سوخت عنعنوی، فقر، عدم آگاهی مردم از اضرار مشکل محیط زیستی و همچنان عدم همکاری مردم با مسئولان از عوامل دیگری جلوگیری از آلودگی هوا می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی در ولایت میدان مردک و غزنی میگن که پس از 10 روز عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان در ساعت ولسوالی سیدآباد ولایت میدان مردک، شرکت برشنا لین برق وارداتی 220 کیلوولت که از کشورهای ترکمنستان، تاجکستان و ازبکستان به افغانستان وارد شده دوباره وصل کردند. مقام ها میگن که با وصل شدن این لین برای 20,000 خانواده در غزنی برق رسانی میشه. در این رابطه گزارش داریم که ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
مقامات در ولایت غزنی میگویند که پروژه برق 220 کیلوولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان دوباره به مرکز شهر غزنی وصل شده است. فرماندهی پلیس ولایت میدان وردک میگوید که برق وارداتی 220 کیلوولت کشور ترکمنستان 2 ماه پیش تکمیل و به غزنی وصل شده بود، اما 8 روز پس از وصل شدن در ساحه سلطان خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک مافیای محلی که میخواهند از حکومت و برشنا شرکت به گونه باجگیری کنند این لاین برق را قطع کرده و 600 متر کیبل آن را سرقت کردند. انجینیر جان محمد رئیس شرکت برشنا در غزنی در این باره به رادیو آشنا صدا امریکا میگوید.
چیزی مشکل در راه و لاین پیدا شده بود که از طرف مخالفین بود و دیگر لاین خط شده بود که دیده روز اینا به دوسته رو سرش کار کردن لاین دوباره بلا شد. امشب ما برق داشتیم در سبستشن شهر واصل نشد خود سبستشن شهر فرار ما برق حرارتی سپاره میکنن در کل سبستشن ما مکمل برق بگیرد بگن ارمی اشتوری ما از دار کن مشتری که ما داریم کن در خلانی آن دار میشن برق حرارتی برق میگیرن و گرمی در شبکه توسیه پیدا میکنه ما سی موزا گلتن پیر در سبستشن برق داریم که در 30,000 خانه کفایت میکنن 10,000 ما داریم تقریبا برای 10-20,000 خانه دیگه ما بشر به تنسیری برق داده میکنیم.
انجینیر جان محمد میافزاید که در حال حاضر حدود 10,000 خانواده در مرکز شهر از برق حرارتی استفاده می کنند، اما با وصل شدن لاین برق وارداتی 220 کیلوولت برای 20,000 خانواده دیگر برق رسانی خواهد شد. مقامات شرکت برشنا گفتند که افراد مسلح غیر مسئول با کارمندان برشنا شرکت اجازه کار را نیز نمی دادند و هنگام کار یک کارمند برشنا نیز در نتیجه تیراندازی آنان به شدت زخم برداشته است. از سوی دیگر در اعلامیه مطبوعاتی پلیس میدان وردک که روز شنبه نشر شده آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی فرمان جنرال احمد فهیم قایم قماندان امنیه ولایت میدان وردک را مسئول وصل لین برق ارغنده غزنی می سازد تا جلوی مافیا را بگیرد این لین برق را به غزنی وصل سازد. در این اعلامیه گفته شده است که نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات مشترک 10 روزه توانستند بیش از 23 قریه ولسوالی سیدآباد را از وجود مخالفین پاکسازی و لین برق را دوباره پس از 10 شبانه روز کار مشترک وصل کنند. باشندگان غزنی با اظهار خرسندی میگویند که با وصل شدن این لین برق وارداتی زمینه کار در شرکت‌های صنعتی برای مردم بیشتر فراهم خواهد شد. جمیل وقار یکی از فعالین مدنی غزنی در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
ولی ما آنقدر خوشبین به تداوم از این نیستیم، شاید افتتاح شود ولی باز هم مشکلات امنیتی که در مسیر رای کابل غزنی وجود داره نگرانی زیاد است. این برق تنها فعلا به شهر غزنی است. ما شما میفهمیم که غزنی از مدت دیر به برق وارداتی زیاد نیاز داشت، اینجا تمام تجارت و اقتصاد مردم وابسته به نمی برق است. برق شاید زیاد مشکلات مردم حل شد.
غزنی و میدان وردک از ولایات نارام افغانستان است که مخالفین دولت در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند. نقیب الله امینی سخنگوی پلیس میدان وردک میگوید در عملیات وصل سازی برق ارغنده غزنی بیش از 30 مخالف مسلح دولت به شمول 3 فرمانده ارشدشان در 10 روز اخیر کشته شدند. همچنان در این عملیات یک سرباز ارتش و یک سرباز پلیس کشته و 3 فرد دیگر به شمول یک کارمند شرکت برشنا زخمی شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ پس از 2 هفته روز شنبه به دفتر ولایت بلخ در شهر مزار شریف رفت و در نشست گفت که از این پس اوقات زیاد را در ولایت بلخ سپری خواهد کرد. آقای نور گفت که حکومت با حزب جمعیت اسلامی روی جنجال‌های ناشی از استعفای او کنار نیاید تا پایان حکومت وحدت ملی بایسه والی بلخ به کار خود ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر را میرویس بیژن تقدیم می‌کند.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ که هفته گذشته از سوی ارگ ریاست جمهوری از مقامش برکنار شد، امروز در مقر این ولایت حضور یافت و بر والی بودنش تاکید کرد و گفت هیچ مقام او را برطرف نکرده است.
والی بودم، والی هستم. هیچ مقامی مرا برطرف نمیتونم مگرم با تفاهم که جمعیت صلاحیت دادیم تغییر جمعیت دارم. ما وقت خود برسیم و او را که ما برکنار کنیم کاندید خود را قبلا هم داده بود که قماندانی امنیت والی کی باید کنی شد این گرد بسیار بازی هست مشهوری وزارتخانه های جمعیت سفرتخانه های جمعیت و او پکیجی که برکان پیشتر بود میشه که او پکیج باز بعدن هم
بحث. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در سخنان امروزش از کارکرد 15 سال گذشتهش بایس والی بلخ یاد کرد و گفت این ولایت تنها ولایت است که امنیت وجود دارد و پیشرفت اقتصادی صورت گرفته است. آقای نور پیهم تاکید کرد که اگر حکومت افغانستان با وی تفاهم نکند بایس والی بلخ باقی خواهد ماند.
خبر جلوی شخ هم نمیگه اما باید این باید تصمیم وجود داشته اینا اگر این عملی نکنن و هیچ وجه ما کنار نمیرم والی اینجا هست و فعلا ما والی هست رسمان والی هست و هیچ یک ورقی که ارتباط میگیره با والی هر کس به جرات بکنن با جواب بود میباشه مستقیم مربوط خونه میباشه تمام جراتی که با والی بکنن تمام صلاحیت هایی که با والی انتخاب داده اینا روزمره کار خود پیش میکنن برای ما هستن و چیزایی صلاحیت هایی زده باشن
ریاست جمهوری افغانستان هنوز در خصوص این اقدام آقای نور واکنش نشان نداده است. اما منیره یوسفی سخنگوی اداره ارگانهای محلی گفت معرفی ولی جدید بلخ از مکلفیت های آنهاست.
ما موقعیت ما ایش معرفی ولی جدید است. اونا ولی پیشین بلخ موارد که اشاره کردن اونا بحثای شخصی خودشان بود. اداره ارگانهای من مکلف است که ولی جدید معرفی کنه.
همچنان آقای نور در سخنان امروزش تاکید کرد که حکومت به سربازان امنیتی در بلخ امر احضارات داده بود، اما نیروهای مستقر در آن ولایت آماده انجام اقدامات علیه وی نبودند. در همین حال به باور کارشناسان، سیاسی سازی نهادهای امنیتی و دولتی و ادامه دادن به بگومگوهای سیاسی به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. جمشید فردی از آگاهان امور به صدای آمریکا گفت:
بدون شک تنش‌های پیش آمده میان ارگ ریاست جمهوری و آقای تا محمد نور ولی ولایت بلخ، شهروندای شهر مزار شریف و در کل ولایت بلخ و ولایت شمالی را نگران ساخته. من فکر میکنم اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه و هر دو طرف به مفاهمه و تفاهم نرسن، مشکلات مردم بیشتر از این بیشتر میشه. و
دو هفته قبل ارگ خبر پذیرفته شدن استعفای آقای نور توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را نشر کرد که پس از آن این نخستین بار است که آقای نور به دفتر ولایت بلخ حضور یافته است. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و جهان. حامیان حکومت ایران امروز شنبه برای حمایت از رهبر ارشد کشور و حکومتی که از سوی روحانیون نظارت میشه راهپیمایی کردند. در چند روز گذشته تظاهرات ضد اوضاع اقتصادی کشور از طرف مردم در شهرهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران براه انداخته شده بود. شرح بیشتر از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
پس از دو روز تظاهرات شدید علیه رژیم و مشکلات اقتصادی، وزارت داخلی ایران از شهروندان آن کشور خواست تا از گرد همایی های غیر قانونی اجتناب ورزند. تظاهرات بر روز پنجشنبه در شهر مشهد آغاز شد و بر روز جمعه به سایر شهرها گسترش یافت. این تظاهرات که نخست به هدف اعتراض به افزایش قیام راه اندازی شده بود و زودی شکل سیاسی را به خود گرفت و مظاهره کنندگان شعارهای مرگ به دیکتاتور و زندانیان سیاسی را آزاد کنید سر دادند. تظاهرات امروزی اما در یاد بود از تظاهرات سال 2009 میلادی با طرفداری از رژیم ایران و بازمون کشاندن کسانی بود که مخالف انتخاب محمود احمدی نژاد متهم به تقلب انتخاباتی بودند. معترضان همچنین در جریان اعتراضات دولت ایران را مورد انتقاد قرار دادند.
اعتراضاتی نسبت بعضی از این حالا گرونی ها اینا بوده، ولی خب این نشون نمیده که این مردم علیه همان، این مردم خوش کردن به نظام و رهبرش.
مقام های قضایی ایران روز جمعه از دستگیری 52 اعتراض کننده خبر دادند.
تجمعاتی که انجام شده بنا به اعتراضاتیه که مردم دارن، به فشاریه که داره بهشون میاد و دولت باید پاسخگو این گرونی و فشاری که به مردم میاد باشه.
رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه در واکنش به توقیف معترضان در ایران آن را محکوم کرد و به تهران گفت جهان ناظر است.
گزارش های زیاده از برخورد دولت در برابر اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان ایران خبر می دهد که از فساد رژیم و از بین بردن سرمایه های مردم برای تمویل تروریسم در خارج از کشور خسته شدند. حکومت ایران باید به حقوق مردم خود به شمول حق آزادی بیان آنان احترام قائل شود. جهان ناظران است.
از زمان جنبش سال 2009 و پس از انتخاب مجدد احمدی نژاد، تظاهرات اخیر و خودجوش بزرگترین مظاهره علیه حکومت جمهوری اسلامی است. با این حال اطلاعات در مورد آنها همچنان کم است، زیرا رسانه های دولتی و نیمه رسمی در ایران به طور گسترده در مورد اعتراضات گزارش نمی دهند. تلویزیون دولتی فیلم ها و تصاویر زنده را از سرتاسر کشور پخش می کند که نشان می دهد مردم با اهتزاز دادن پرچم ها تصاویر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد روحانی ایران در جریان راهپیمایی را با خود هم می کنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم تاجو کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری که پس از این پخش این گزارش پس از ساعت 10 شب شما باز پخش نشرات را که از ساعت 7 شب تا کنون شنیدین میتونین روی امی امواج دوباره دنبال کنین. خشونت با سلاح در سال 2017 در ایالات متحده به بلندترین سطح خود رسید. در این سال 60,000 حادثه‌ای که در او 15,000 کشته شدند به وقوع پیوستند. این مطلب یک سازمان غیر انتفاعی که خشونت با سلاح را تعقیب میکنه بیان کرده. خبرنگار صدای آمریکا به یک تعداد از واقعات مرگبار در ایالات متحده در این سال نظر افکنده و گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل برگردان دریو را پیشکش میکنه.
The October 1st Las Vegas massacre was one of the deadliest mass shootings by a single gunman.
قتل عام 1 اکتبر در لاس ویگاس ایالات متحده یکی از مرگبارترین در نوع خود در تاریخ معاصر آمریکا می باشد که در آن یک مرد تفنگدار دخیل بوده است. استیفن پاداک تفنگدار که حمله را از یک اتاق هتل بر 22,000 از شرکت کنندگان در یک کنسرت انجام داد، 60 تن را کشت و صدها تن دیگر را زخمی ساخت. مقامات امنیتی گفتند پداک با گروه های دهشت افغانی بین ملی ارتباطی ندارد و در نزد پلیس نیز کدام سابقه جرمی نداشت. جو لامباردو محرر در حکومت محلی کلارک در ایالت نوادا گفت:
We've checked all the federal databases and local databases and state databases.
ما تمام دیتابیس‌های محلی، ایالتی و فدرالی را بررسی کردیم، ولی ما از این فرد کدام معلومات به دست نیاوردیم.
یک ماه بعد از واقعه لاس ویگاس، یک مرد تنهای تفنگدار داخل کلیسای در تگزاس گردیده و با تفنگ در دست داشتهش 26 تن را کشته و 20 تن دیگر را در جریان عبادت یک شنبه مجروح ساخت. قاتل میخواست تا اندازه‌ای که میتوانست مردم را از پا درآورد. این مطلب را مراجع امنیتی بیان داشتند. کریستوفر کومبس از اف بی آی گفت:
I can tell you that the scene in there is horrific, is not even a word to describe it.
میتوانم به شما بگویم صحنه آنجا قابل شرح نبود. الفاظ نمیتواند آن را به خوبی تشریح کند.
روزانه سولز که زخم گلوله بر بازویش دیده می شود 7 دقیقه لحظات دهشتناکی را به خاطر دارد که در آن قاتل به شلیکش بالای مردم ادامه می داد.
من اجساد زیاد آغشته به خون را دیدم، زیرا من از جایی که پنهان شده بودم برآمده نمی توانستم.
حمله بر کنسرت لیتل راک در آرکانزاس در صبحگاهان شنبه در اول جولای 28 تن را زخمی کرد. در 14 جون استیف سکالایز، قانونگذار از مجلس نمایندگان ایالات متحده، و 3 تن دیگر در میدان تمرین بیسبال در نزدیکی واشنگتن مورد حمله قرار گرفتند. مرمی که به بدن عضو کانگرس ایالات متحده از لوزیانا اصابت کرده بود او را معلول ساخت. او بعداً از این زخم شفا یافت و در ماه سپتامبر دوباره به وظیفه‌اش به کانگرس برگشت. استیف سکالز جمهوری‌خواه میگوید:
God bless each and every one of you and God bless the United States.
خداوند بر هر یکی از شما رحم کند. خداوند بالای آمریکا رحم کند.
آرشیف خشونت سلاح قتل عام را چنین تعریف می‌کند: هر آن حادثه انفرادی که در آن 4 تن یا بیشتر از آن بغیر از خود قاتل هدف مرمی قرار می گیرند یا کشته می شوند، قتل عام نامیده می شود. از این نوع قتل در ایالات متحده در 2017 340 مورد به وقوع پیوسته است.
این بود داشته های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این برنامه را روی امی امواج دنبال کرده میتونید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنید.